را معنا می کنیم. دست در دست هم داده تا در مسیری پر از چالش ها و فرصت های جدید به جهشی شگرف از تولیدات داخلی برسیم.
حتی اگه صد دفعه هم می افتیم بازم رو پای خودمون می مونیم. ما این که آیندمون رو می سازیم، ارزش هم بستگی رو می دونیم.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه. کشور چهار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه.
سال 1403، سال جهش تولید با مشارکت مردم.
تو قلب ما شکفته ریشه مهر ایران، تو رگ‌هامون جاریه قدرت دین و ایمان. کار و تلاش و همت غیرت دستای ماست، رایحه همدلی عطر شکوه فرداست. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتواسه حتی تو گل و ماسه.
خب عزیزان شنونده، همچنان با ما همراه باشید از پخش شبکه رادیویی سبا و برنامه به قلم بانو رو بشنوید.
او یک بانوست، بانوی ایرانی.
او یک مادر است، مادر ایرانی.
او یک همسر است، همسر ایرانی.
او پر است از احساس، پر است از داستان‌های فراموش نشدنی با قلمی ماندگار.
او یک نویسنده است، بانوی نویسنده ایرانی.
به قلم بانون.
به نام خداوند لوح و قلم. به نام خدایی که با قلم مهرش دفتر روزگار رو برای ما زیبا و دلنشین نوشته. سلام به همه شما طرفدارای کتاب و قلم و اهالی کتابخونه رادیو سبا. گاهی بهترین راه برای بیان احساسات وجود یک قلم و یک کاغذ برای نوشتنه. اگه همین الان نمیدونی چطوری احساساتت رو به کسی که دوستش داری بگی، پاشو چارش یه قلم و یه کاغذه.
موسیقی
به قلم بانو، همون جاییه که یک زن برای بیان افکار و احساساتش دست به قلم شد. همراهمون باشید، امشب هم با یک بانوی نویسنده دیگه و یک کتاب دلنشین دیگه همراهتون هستیم در به قلم بانو.
نمیتونم بی تو باشم توی سر نوشتم و میخوام از نو بنویسم با تو مشق عشقم و میخوام از برق چشات قصر نور بسازم و با تو از سر بگیرم روزگار تازم و بمونو برای من حرف عاشقی بزن دل تو غیر دلم از همه آدم ها بکن تو که باشی حال من رو به راه و مهتره دلم
نوشتن از تاریخ و روزگار گذشته براشون مهیج‌تره، چون برای فضاسازی اون دوران نیاز دارن به پژوهش‌های بیشتر. این عقیده بانوی نویسنده‌ایه که امشب مهمان برنامه ماست. سرکار خانم فاطمه نفری، نویسنده و مترجم خوب کشورمون که در کارنامه فرهنگی هنری خودش نگارش آثاری چون زمستان بیشازده، بیتابی آرزوها، گزارش‌های امیر پسر عاشق، نگهبان سرو، یلدا کنار تو، دختری که رهایش کردی و بسیاری کتاب‌های دیگر را داره. فاطمه نفری مخاطب خودش رو کودکان و نوجوانان قرار داده و میگه نوجوان چون در سن بلوغ قرار داره راحت‌تر میشه باهاش حرفی برای گفتن داشت. اما امشب کتابی که از فاطمه نفری براتون بازخوانی میشه کتاب بیتابی آرزو هاست.
شبتون بخیر باشه شنونده های خوبمون. بله، اینجا به قلم بانوه و همطور که گفته شد کتاب بیتابی آرزوها امشب براتون انتخاب شده از خانم فاطمه نفری. خانم فاطمه نفری عزیز یک مادر هستن، اما این موضوع باعث نشده که رویای نویسندگی خودشون رو رها کنن. خودشون میگن که کتابهاشون رو شبها مینوشتن، یعنی بعد از انجام کامل وظایف مادری. پس یک بانوی خانه‌دار ایرانی، یک مادر ایرانی توانایی‌های زیادی داره، فقط کافیه خودش رو باور داشته باشه. اما بریم سراغ کتاب بیتابی آرزوها که برای نوجوانها نوشته شده و ارتباط فضای مجازی و نوجوانها رو بیان میکنه. این رمان که بیش از یک بار چاپ شده، داستانی در مورد آرزو هست که با وجود پدر سختگیرش از داشتن گوشی و رایانه محرومه. آرزو به حال دوست شهلا که از هر نظر آزاده قبطه میخوره، پس تمام تلاشش رو میکنه تا شبیه به اون رفتار کنه. اما نتیجه این همه تلاش و سختگیری چیزی نیست جز پشیمونی. کتاب بیتابی آرزوها سال 1398 به چاپ رسیده توسط انتشارات کتابستان معرفت. 160 صفحه داره و دو بار هم به چاپ رسیده. بریم و قسمت هایی از این کتاب رو با هم بشنویم.
شهلا بلند شد و همینطور که زیر لب آواز میخواند و شانه هایش را تکان میداد رفت آشپزخانه. کیک را گرفت روی دستهایش و از آشپزخانه بیرون آمد. بلند بلند خواند تولد تولد تولدم مبارک. همه زدیم زیر خنده، با هم کف زدیم و همراهش خواندیم تولدت مبارک. صدای مامانش آمد کیک رو کجا بردی بچه؟ سب میکردی من بیارمش؟ شهلا با کیک چرخید و داد زد بی خیال، و چرخید و چرخید و چینهای دامنش رفت توی هوا و پیراهن سبز کوتاهش قشنگتر شد. خوش به حالش، چقدر خوش بود، مثل من بیچاره دلهوره نداشت. اگر بابا می آمد خانه و می فهمید؟ یعنی من هم می توانستم شهریور تولد بگیرم؟ عمرن بابا نمی گذاشت، فقط بلد بود گیر بدهد. شهلا کیک را گذاشت روی میز، همه جیغ زدیم و با هم خواندیم تولدت مبارک الهی صد سالشی. شهلا نشست روی مبل، خالهش چاقویی را که روبان قرمز بسته بودند را آورد و گذاشت کنار کیک. شهلا صدای ضبط را زیاد کرد. صدای دوبس دوبس باندهای بزرگ ضبط دلم را می لرزاند. هر آن فکر میکردم اتفاقی میافتد.
همراه هستید با برنامه به قلم بانو، برنامه‌ای که هر شب یک کتاب خوب و یک نویسنده خوب رو به شما شنونده‌های خوبمون معرفی می‌کنه. بریم به سراغ گفتگو با نویسنده خوب این کتاب، خانم فاطمه نفری. سلام و درود به شما، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه و امیدوارم که حالا احوالتون همراه با کتاب‌ها خوب باشه. در خدمتتون هستم.
درود بر شما، سپاسگزاریم خانم نفری عزیز. میخوایم در مورد کتاب بیتابی آرزوها امشب با هم دیگه صحبت کنیم، اما قبل از اون، بیشتر آثار شما مخاطبانشون نوجوانها هستن، چرا نوجوانها؟
خب من کار بزرگسال هم انجام دادم، داستانهای کوتاه زیادی یا حتی رمان بزرگسال هم نوشتم، ولی خب انتخاب اصلی من در سنی نوجوان هست، به جهت اینکه هم خودم علاقه دارم به این رد سنی و احساس نزدیکی میکنم، هم به جهت اینکه این رد سنی خیلی ارزش و اهمیت برای من داره، چون نوجوان در یک رد سنی حساسی قرار داره که به شناخت هویت خودش منجر میشه.
بله.
و اینجا مقطعی هستش که من حتی از بزرگسال برای کار فرهنگی حیاتی تر میدونم برای ورود به این عرصه، و چون خدا رو شکر حالا فیدبک هایی که از مخاطبان خودم گرفتم و از کتاب های خودم گرفتم، دوست داشتن نوجوان ها کتاب هام رو، قلمم رو روون دیدن و تونستن ارتباط بگیرن، چی بهتر از این که به این رد سنی بپردازم و داستان هایی که اونها دوست دارن رو براشون بگم.
بسیار عالی. در بین آثاری که تا به امروز داشتین، کدوم یکی براتون با بقیه فرق داره؟ یه جور دیگه دوستش دارید؟
یه مقدار این سوال سختیه و پاسخ دادن به این سوال برای نویسنده ها مثل این میمونه که بهشون بگن از بین بچه ها کدوم انتخاب میکنی، و منم راستش نمیتونم پاسخ درستی بدم به این سوال. هر اثری اون زمانی که نوشته میشه برای خود من اینگونه بوده که بهترین حاصل، بهترین و بیشترین تلاش نویسنده.
اما بریم به سراغ کتاب بیتابی آرزوها. در مورد خود شخصیت آرزو، در مورد خلقیات خود آرزو یه مقدار برامون توضیح بدید.
آرزویه که دختر نوجوانیه، تقریبا شبیه نوجوانهای جامعهمون، خیلی نزدیکه به اینها و دوست داره که زندگی کنه، دوست داره که آزاد باشه. نوجوانها ویژگیهای اخلاقی خاصی دارن.
بله.
و تو اون سالهای نوجوانی این تشویشها، استرابها، علایق زودگذر، همه اینها ذهن نوجوانها رو درگیر میکنه. آرزو هم دوست داره که یه زندگی شبیه دوستانش و نزدیکانش تجربه کنه، هم به لحاظ امکاناتی که داره، هم به لحاظ روابطی که داره، هم به لحاظ حتی پوشش، حتی سبک زندگی. دلش میخواد که اونها رو تجربه کنه، ولی خب یه محدودیت هایی هم داره. مثلا ما شاهد تفاوت نسلی پدر و مادر آرزو با آرزو هستیم، کما که الان هم نوجوان یکی از دغدغه ها و مشکلاتش اینه که دائما ما از نوجوان ها اینو میشنویم که میگن ما توسط پدر و مادرمون درک نمیشیم. این کلمه رو کاملا ما از نوجوان ها میشنویم. آرزو هم همین مشکلات در حقیقت گریبانگیرش هست و دوست داره که مثل نوجوانهای دیگه آزاد باشه، رها باشه، یه زندگی داشته باشه، تجربه کنه، روابط رو تجربه کنه. اما خب هم محدودیت هایی داره، هم بسته به نوجوانیش دست اشتباهاتی میزنه که نشون میده که نمیشه هم کاملا تو رها باشی.
با کتاب بیتابی آرزوها آشنا شدیم و من فکر میکنم این کتاب رو هم خود نوجوانها خوبه بخونن و هم همونطور که در مورد این تفاوت نسلی نوجوانها و پدر مادرها صحبت کردیم، به ویژه به نظر من گزینه بسیار خوبیه برای پدر مادرها، یعنی شاید برای پدر مادرها اولویت بیشتری داشته باشه.
من داشتم تو مخاطبانم هم نوجوانهایی که خیلی کار رو به لطف خدا دوست داشتن و تونستن ارتباط خیلی زیادی بگیرن. یعنی نوجوان من همین چند وقت پیش یکی دوتا از نوجوانهایی با من ارتباط گرفتن که اصلا اهل کتاب نبودن، کتابخوان نبودن.
چه جالب.
و آره، به من گفتن که ما تقریبا اولین یا دومین کتاب رمانی هستش که دستمون گرفتیم، و خیلی من شگفت زده شدم و خوشحال شدم از اینکه شنیدم. به من گفتن ما وقتی کتاب رو دست گرفتیم دیگه زمین نذاشتیم، یه شب کارو خوندیم تا وقتی که تموم شد. و این هیچ چیزی برای نویسنده ارزشمندتر از این نیست. و در کنار همین من مخاطبان بزرگسال زیادی داشتم، پدر مادرهایی که دقیقا کار رو خوندن و گفتن که چقدر نگاه ما رو تعدیل کرد نسبت به نوجوان و متوجه شدیم که شاید یه جاهایی باید سفت‌تر بگیریم، شاید یه جاهایی باید سهل‌تر بگیریم و این ارتباط رو در حقیقت شکل بدیم.
خیلی ممنونیم از شما خانم نفری عزیزم.
بنده هم از شما ممنون، سپاسگزارم.
سپاسگزاریم. شب خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
من زن را اینطور معنا می‌کنم.
من زن را اینطور معنا می‌کنم.
زن یعنی آرامش وقت بی‌قراری‌های ما.
عاشقانه ای به هنگام غروب، نگاهی سرشار از مهر سوی آینده
و قدرت و صلابتی بزرگ.
قدرت یک زن شاید در احساساتش پنهان شده و گاهی عنصری به نام قلم میتونه این قدرت رو نمایان کنه.
به قلم بانو، درست همون جاییه که بانوان ایرانی رو معرفی میکنه که برای بیان احساساتشون قلم رو انتخاب کرد.
به قلم بانو،
روزهای زوج و جمعه ها ساعت 23 از رادیو سبا
FM ردیف 150 مگاهرتز.
همش با خودم فکر میکردم که روز تولد چی کار کنم، چی بپوشم، چی هدیه ببرم. اما ته دلم میدانستم که اگر بابا نگذارد، همه ی نقشه هایم به هم میریزد. ظهر کتاب زبان را بستم و انداختم کنار. هرچه میخواندم نمیفهمیدم. بلند شدم رفتم حال. امید لم داده بود و فوتبالیستا میدید. صدای گزارشگر میآمد که جیغ جیغ میکرد و امید با هر دادش یک تکان میخورد و دوباره ولو میشد کف زمین. از فوتبالیستا بدم میآمد. همش خالی بندی بود. رفتم جلوی تلویزیون ایستادم. چقدر این کارتون مسخره رو میبینی؟ امید چارزانو نشست و گفت برو کنار آرزو، جای حساسشه. دوست داشتم هرسش رو در بیاورم. مثل خودش که هر وقت من داشتم فیلمهای کلاس زبان رو میدیدم هزار تا بامبول در میآورد. همانطور ایستادم و دستم را توی هوا کوبیدم پایین، انگار که دارم بهش میگویم خاک بر سرت. مثل مامان که هر وقت خرسش را در میآوردیم و نمیخواست فوش بدهد اینطوری میکرد.
شبتون بخیر باشه شنونده های خوبمون. خیلی خیلی ممنونیم ازتون بابت اینکه با برنامه به قلم بانو امشب هم همراه بودید. چهارشنبه شب هم حتما شنونده ما باشید. مهمان بسیار خوب و درجه یکی داریم، خانم نگار موقر مقدم. هر آنگاه نام تو را می طلبم و درباره تو می نویسم، قلم در دستم به گلی سرخ بدل می شود. خداحافظ.
سبا صدای شادی آفرینه.
سبا سبا رادیو سبا، سبا سبا رادیو سبا، سبا سبا رادیو سبا،
به توان من.
من توی میدون نبردم یادم نمیره، یا علی رو یادم نمیره، سختی های اون لحظه های اولی رو.
شما شنونده به توان من هستید، برنامه از رادیو سبا که در اون نخبگان ایرانی رو معرفی میکنیم، دعوتشون میکنیم به رادیو سبا و از مسیر پرفراز و نشیب موفقیتشون با همدیگه گفتگو میکنیم. ادامه گفتگو رو لطفا بشنوید تا با کارهایی که کردن آشنا بشیم.
موسیقی
هستیم از رادیو سبا و سه تا دانش آموز نخبه ایرانی. حالا به خاطر اینکه باشون آشنا بشین و بدونین که چه مدال‌هایی کسب کردن، میخوام از مدالاشون الان شروع کنم. با خانم لطفی شروع کنیم. مهرخ خانم، مدالاتون رو دونه دونه میگین چیه؟
بله.
این چه رنگی الان؟
این برنزه.
این برنزه خب؟
من اینو همون در سال چهارم اولین مسابقه که شرکت کردم.
اولین مدالت بود. از پیش دبستانی شروع کردی ربات ساختن تا کلاس چهارم که دیگه نتیجه داد.
این رو در لیگ جنگجو کسب کردم.
اوه، یعنی کسی بابتش کتک زدین؟
تقریبا میشه.
تقریبا میشه گفت کتک زدین. خب
این رو در سال پنجم کسب کردم. این نقره است. این هم در لیگ جنگجو.
لیگ جنگجو چیه؟ توضیح بدیم ما بدیم.
لیگ جنگجو باید یه رباتی بسازیم که با ربات مقابل بجنگه دیگه. یعنی بتونیم مثلا بعضی از بچه ها مثلا اره میذارن روش.
شما چی گذاشتین؟
من در رده 3 کیلویی بود ماشینم، تا 10 کیلویی هم هست. من یه چیزی گذاشته بودم که یه چیز شیبدار بود.
آه، یه سطح شیبدار. خب
میرفت زیر ماشین، برعکسش میکرد. و چون یه سوراخ‌های مربع شکل قرار داره روی زمین، براحتی میتونستم بندازمش توی.
چقدر خوبه این. بزرگش رو کاش بسازیم برای بعضی از این ماشین که از فریب هستی میان. من اگه داشتم و یعنی زیر تک تک اینا میزدم. تا حالا به فکر ساخت بزرگش افتادی؟
بله.
برای چی میخواد؟
نمیدونم.
راستشو بگم.
نه که مثلا این شکلی باشه، ولی حالا مثلا یه دکمه بزنم از وسط ماشین در بیاد.
آها، از وسط ماشین در
بیاد. اینم امسال.
این از بقیه بزرگتره مدالتون؟
بله، این چون برای جهانیه.
آها، جهانیه بزرگی.
بله.
خب
اینو نقره است در جهانی کسب کردم.
چی بوده؟
در لیگ تکنیکال ریپورت.
چی؟
در لیگ گزارش فنی، که گزارش فنی هم یه لیگیه که دانش آموز یه برگه بهتون میدن، شما بعد اونو پر کنید. و وقتی اون 48 تا که برگه جمع میشه، همه رو میذارن کنار هم. خوب. داور مسابقه اون برگه ها رو نگاه میکنه و میسنجه که چقدر کار خود دانش آموز انجام داده. و به اون
شما چقدر از کار خودتون انجام داده بودین؟
90%.
90%. اون 10% چی بوده؟
اون 10% خب
خرید وسایل.
این که طراحی اینا با خودمون بود.
خب
تجهیزاتی که برامون آوردن.
آها.
چون خیلی سخت بود دیگه
پیدا کردنش. خب آها. اونم جزء درصد حساب میکنن؟ یعنی تجهیزات یکی دیگه بیاره؟
نه، منظورم اینه که خودمون با کمک معلمان عزیزمون اونا رو روی ماشینمون میبستیم. و
10% کمک. خیلی عالی. بریم سراغ مدال‌های صدرا دانش آموز نخبه ایرانی که فقط 8 سالش آره؟
7 سالش داره میره تو 8.
7ش داره میره تو 8. ولی شما رفتی تو 9.
بله.
یه سال خورده بزرگتری.
نه.
زور میگی بهش یا نه؟ باید به حرفت گوش کنیش داداش بزرگه یا نه؟
چون ما داداشیم، باید به حرف رو هم گوش کنیم.
باید به حرف هم گوش کنیم. چقدر ماشالله ازا ماشالله حرفت پخته است.
بچه های میدون جهانی دیدن.
آره بابا. سطر رو توضیح
اول از همه
صبحان شروع میکنه؟ صبحان شروع کنه باشه.
اول از همه ما رفته بودیم تو مسابقات آسیایی شرکت کردیم و توی مسابقات آسیایی بردیم و مدال اول رو گرفتیم.
چی ساخته بودیم؟
فکر کنم یه ربات جنگجو بود، یه دونه
چند سال بود موقع؟
اما بعد مقام اول رو آوردیم.
خوب.
و برنده شدیم.
ای خدا.
اما توی مسابقات دانشگاه تهران یکی مدال راگبی آوردیم. بله. با یکی مدال جنگجو.
جنگجوها رو همیشه می ساختیم دیگه.
جنگجوها. بله. جنگجوهای ما این شکلی بود که بغلش چند تا تیغ داشت که ربات بزنه به ربات بیفتن پایین. جلوش هم یه سطح شیبدار داشت، اما با وسطش هم یه دونه اره داشت که ربات رو بزنه
نصف کنه. خب
بله. و یکیش هم صد جنگجو هر دومون رو بردیم. این هم تو هر دومون رو بردیم. توی راگبی راگبی نه، اسمش از اینا که مسابقه میدن
مسیریا
بردیم. و مقام اول بازم آوردیم، طلا گرفتیم هر دوشو،
باریکلا.
اما توی مسابقات جهانی دو مدال آوردیم.
چند سالت بود اون موقع؟
که یکیشو
اصلا سوالم دوست نداره جواب بده.
گرفت و یکیشو خودمون گرفتیم.
خودتون گرفتین. شما زورتون بیشتر بود. دو تا داداش بودیم می‌رفتیم اونم به زور ازشون می‌گرفتیم.
نه اینجوری نبود. یه نفر یه دوست دیگه هم داشتیم. اونم کمکمون کرد توی میوه شور و
میوارمون میشست یکی خوش میکرد.
نه دیگه گفتم
کمکمون کرد.
هوشمند. خودش کارا رو انجام داد. و یکیشم تکی کسب کردیم و یکیشم گروهی.
ای خدا، من اگه داور بودم و کل مدالا رو میدادم به شما این قشیری مید. خب صدرا چیکار کرده؟
من مثل برادرم اولین مدالی که کسب کردم.
خب
توی یه مسابقه اولم تونستم طلا رو به دست بیارم.
طلا گرفتی؟ محمد نگفتین طلا بده من؟ نه؟
نه
نگفتم. خب
مدالا رو هم چیده؟
اگه میگفتم بهش میدادم.
آره مدالا چیده شده؟
اگه میگفتم بهش میدادم.
ای خدا، میگه اگر میگفتم بهش میدادم. قربونت برم. خب
مدال دومی که گرفتیم توی دانشگاه تهران بود.
بله.
اولین مدال، دومین مدالی که گرفتم توی جنگجو بود از دانشگاه تهران. نفر اول گرفتم و دومین مدالی که توی دانشگاه تهران گرفتم توی لیگ مسیریاب بود.
یادت میاد چند سالت بود اون موقع؟
فکر کنم
6.
اولین مدالتون چند سالگی گرفتین؟
5 سالگی.
5 سالگی؟
بله. بعد توی جهانی میتونستم مدال دوم بگیرم. میبینی چند
نگان عزیز میشتوید؟ خب
من توی جهانی تونستم مدال یعنی نقره رو بیارم گروهی و تنهایی با داداشم و دوستم تونستم یه نقره دیگه بیارم.
ای خدا، من دیگه موندم چه بگم آقای غلامی؟ چرا اینقدر بچه ها ماشالله هزار ماشالله خلاقن؟ چرا که نداری؟ اصلا من موندم چه جوری با خودم مقایسهشون کنم؟ اگه دوست داشتین که ادامه این گفتگو رو بشنوین حتما فردا همین ساعت با ما همراه باشید. ممنون از همراهیتون و خدا نگهدار.
من واسه چشمای تو اینقدر تنهام، اونقدر زیبایی که یادم میره حرفام، یه جوری میخوامت تموم زندگیم شی، من زندگیمو واسه چشمای تو میخوام. تو جهان احساس باشه، تا یک نفر اینقدر نگاهش خاص باشه، چند سال دیگه بگذره یکی بیاد که یه دنیا روی زیباییش حساس باشه. تو صدای بارونی مثل خودم پریشونی، تو حال خوبو میدونی، دلیل حال خوبم باش، تو که عزیز سر از جونی.